أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. در پیرامون بسم الله الرحمن الرحیم صحبت میکردیم و هر شبی نکاتی رو، امشب یک روایتی است نسبتا مفصل پیرامون بسم الله، یه بخشی از این روایت رو خدمتون میخوانم و 12 تا نکته رو در پیرامون این روایت، البته تا 14 تا هم میرسه، حالا اون آخرش اگر بخواید اینا رو جدا حساب بکنیم 14 تا مطلب اینا رو خدمتون عرض میکنم. اول روایت رو بخونم، دقت کنید ترجمه او رو. به فرمان امام صادق علیه السلام که به خاطر اون چه که بعضی از شیعیان ما ترک میکنن در افتتاح کارشون بسم الله الرحمن الرحیم را، چون بعضی ترک میکنن و نمیگوین، فیمتحنه الله عز و جل به مکروه، خداوند این شیعه رو که فراموش کرده آزمایش و امتحانش میکنه، دوچار یک کار ناخوشایندش میکنه. لینبهه علی شکر الله تبارک و تعالی و ثناء علیه. به تعبیر بچگانه ما میگیم خدا سرشو به سنگ میزنه تا او رو بیدارش بکنه و شکر خدا رو به جا بیاره و ثنا یعنی ستایش بکنه خدا را، دیگه فراموش نکنه، از هول حلیم تو دیگ نیفته دیگه، اصلا یادش رفته بسم الله بگه. چه خبره؟ خدا گرفتارش میکنه به یک کار ناخوشایندی تا بیدارش بکنه، وقتی بیدار شد شکر و ثناء الهی رو به جا بیاره. و یمحق عنه وسمت تقصیره، و به خاطر اینکه خدا میخواد محو بکنه از او این عیب تقصیرش رو. وسم هم به معنای عیب، ننگ هم به معنای بیحالی و تنبلی و کسالت و این چیزا، عرب همه اینا رو وسم بهش میگه. وقت میفرماد وسمت تقصیرهی، این تنبلی تقصیرش رو خدا جبران میکند با اون کار مکروهی که براش به وجود آورد، یه بلایی یه سختی براش به وجود میاره، دوچارش میکنه و بعد اون بیحالی و تنبلیش رو با این جبران میکنه، والا تقصیر داشت باید عقب بیفته، اما خدا چون بنده هاشو دوست داره میخواد کسی عقب نیفته. خب کدوم وسم و تقصیر؟ میفرماد عند ترکهی قول بسم الله الرحمن الرحیم، همون تنبلی که داشت و تقصیری که داشت زمانی که کلمه و جمله بسم الله الرحمن الرحیم رو نگفت. فقال الله جل جلاله لعباده ایها الفقراء. من اینجا یک عبارت رو دیگه نخوندم، حدیث میگم مفصله، حدیث هم در بهال الانوار جلد 92 و هم در کتاب توحید شیخ صدوق، حالا تو بهار دیگه کامل مفصلش آمده. فقال الله جل جلاله لعباده، خدای متعال به بندگانش میگوید ایها الفقراء و الى رحمتی، ای مردمی که همتون فقیر و محتاج به رحمت من هستید، انی قد الزمتکم الحاجت الی فی کل حال، من شما رو ملزم کردم یعنی مقرون و همراه کردم با حاجت به من، اونم تو همه حالت ها، تو همه حالت ها همه تون حاجت به من دارید. و ذلت العبودیه، همچنین من ملزم کردم شما بندگان را به ذلت بندگی، فی کل وقت، تو همه زمان ها، فالی ففزعوا فی کل امر، پس شما هم به سوی من تو همه کارها باید پناه ببرید، پناه متواضعانه. تأخذون فیه، اینجا تأخذون به معنای شروعه، یعنی هر کاری که شروع میکنید درش باید به من پناه ببرید. و ترجون تمامه، هر چیزی رو که امید دارید که تمام بشه اون کار باید به من پناه ببرید. و بلوغ غایتهی، هر چی رو آرزو دارید که به انتهای هدفتون برسید، اون نهایت آرزوتون بخواید برسید باید به من پناهنده بشید. فانی، باز پروردگار میفرماد، فرماد من ان اردت ان اعطیکم لم یقدر غیری علی منعکم، من اگر اراده بکنم چیز رو بهتون عطا بکنم غیر من هیچ کس نمیتونه مانعش بشه. و ان اردت ان امنعکم لم یقدر غیری علی اعطائکم، اگه من نخواستم چیزی رو به شما عطا بکنم همه دنیا جمع بشن قدرت ندارن اون چیزو به شما عطا بکنن، حال که این چنینه فانا احق من سئل، من شایسته ترین کسیم که ازش چیز درخواست میشه. شما از کسای دیگه میری تقاضا میکنی، مثلا به یکی میگید وام به من بده، از یکی مسئله میپرسید، از یکی کسی تقاضا میکنه بیاد دستتون رو بگیره، اما فرماد حال که این چنین شد که اگه من اراده بکنم هیچ کس نمیتونه مزاحم اراده من بشه، من شایسته ترین موجودی هستم که باید سوال کرده شود. و اولا من تزرع الی، من اولویت دارم که از من تزرعانه متواضعانه با گریه و زاری از من چیز بخواید. فقولو عند افتتاح کل امر صغیر او عظیم بسم الله الرحمن الرحیم، حال که چنین هست میخواید به من پناهنده بشید، هر کار کوچک یا بزرگی رو میخواید آغاز بکنید بگید بسم الله الرحمن الرحیم. تو ادامش امام صادق علیه السلام با جملاتی دارن، میرسد به اینجا که یه جمله رو از جدشون نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله وسلم نقل. پیامبر فرمودن من حزنه امر تعاطاه، کسی که کاری رو که به عهده گرفته محزونش کرده، ناراحتش کرده اون کار، برای اینکه از ناراحتی در بیاد فقال بسم الله الرحمن الرحیم، بلا فاصله گفت بسم الله الرحمن الرحیم، به شرطی که در کنار این بسم اللهش و هو مخلصون، مخلصون لله، یکی مخلص باشه خالصانه بسم الله رو بگه، ریا نخواد بکنه جلو کسی، و یقبل به قلبه الیه، یکی هم با تمام وجودش رو به سمت خدا بیاد. گاهی خالصانه هست برای خداست، نمیخواد ریا بکنه، اما حواسش هم پرته، عادت کرده بسم الله میگه و کارو شروع میکنه. مثل خود من خیلی وقتا همینطورم دیگه، که حواسم نیست که با تمام وجود رو بیارم. خب اون با تمام وجود رو آوردن خیلی فرق میکنه. یک شب در سرزمین مشعر الحرام بودیم، تو ذهنمه، از عرفات اومده بودیم مشعر، سر شیر آب رفتم وضو بگم، یه آقایی بود خیلی متشخص، تو همه تو لباس احرام بودن، او زودتر از من تشبایدن سر شیراب میخواستن وضو بگیرن، گفتن بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی من هنوز چند سال گذشته از این واقعه، هنوز لذتی که از شنیدن اون بسم الله دارم تو وجودمه، یعنی احساس که هم با تمام همین اقبالی که اینجا هست، احساس هم این بود که با تمام وجود، دستورم همینه. خب ما خیلی وقتا بسم الله میگیم موقع وضو گرفتن، اما غافلیم، حواسمون نیست. پیامبر فرمودن کسی که، دوباره من چون وسط جمله است تکرار میکنم، کسی که عهده‌دار کاری شده که اون کار محزونش کرده و گفت بسم الله الرحمن الرحیم، به شرط که مخلصانه باشه و با تمام وجودم اقبال به خدا، یعنی رو آورده باشد به سمت خدا، یه چنین کسی لم ینفک من احدث نتین، از دو چیز، از یکی از دو چیز محروم نیست، یعنی حتما یکی از این دو چیز به او داده خواهد شد، اما بلوغ حاجته فی دنیا، یا حاجتش تو دنیا داده میشه، اما کاری که به عهده گرفته میخواد به نتیجه خواهد رسید، و اما یعد له عند ربه و یدخر الیه، و یا اینکه ذخیره میشه نزد پروردگار در قیامت. بعد پیامبر فرمودن و ما عند الله خیرم و ابقا، البته این دومیش بهتره که نزد خدا بمونه تو قیامت خیلی بهتر داده میشه. این حدیث خیلی نکات توشه، من انقدر لذت میبرم از این عبارت ها و حداقل 14 تا نکته رو یادداشت کردم خدمتتون بگم. البته اگه کسی فکر بکنه خیلی مطلب توی این روایته و کیفیت استعانت از خدا رو میگه، اسرارش رو میگه، خیلی نکات. اولین نکته اینه که بعضی عمدن یا سهوًا بسم الله رو نمیگویند. این عمد و سهوش تو روایت نبود، هم تو فرمودن ترک میکند تو عمل، تو هنگام عمل بعضی ترک میکنن، اما نفرمه عمدی صحبی. بالاخره ما اون وقت که عمدن ترک میکنیم بیشتر مسئولیم، بیشتر استحقاق مؤاخذه داریم، و اگر سهوًا ترک کرده باشیم باز استحقاق محرومیت داریم، اما نه در حد اول. مثل کسیه که جاده رو اشتباه میره، حالا عمدن از این طرف بره، میبینه تابلو جلوشه، اما میگه میخوام ازی برم، خب راه رو اشتباه میره. گاهی هم سهویه، تابلو نیست. خب تابلو نیست، بالاخره وقتی پیچید از این طرف داره اشتباه میره، این که به مقصد نمیرسه که. این فرق میکنه با کسی که تو جاده داره میره جلو. ما نباید انتظار داشته باشیم بگیم اگه بسم الله رو سهواً ترک کردیم خدا ما رو مثل کسی قرار داد که بسم الله رو حواسش جمع است و گفت. این چه انتظاری است ما داریم؟ ما که مثل اون نیستیم. و حجبه سهوه عن عفوک، تو دعای مارجل اینا رو به ما یاد دادن، ما رو تربیتمون کردن. همین دعاسا، روایت نیستا، اما تو دعا دارن یاد ما میدن که کسی که سهو بکند محجوب از عفو خدا میشونه. ما تا حالا خیال میکردیم عمدیاشو باید استغفار کنیم، اما تو این دعای ما رجم این بود. تو مناجات شعبانی هم بود، الهی انکانت الخطایا قد اسقطتنی لدیک فاصفح عنی به حسن توکلی علیه. خطا گاهی منو از درگاه خدا میندازه پایین. حالا ما اینا رو باورمون نمیشه، میگم چون خطا از خدا کاریمون نداشته باشه، این پررویی ما داریم. خطا را در مقایسه با عمد بله کمتر، اما خطا مثل اون وقتی نیست که خطا نکردیم. اهل بیت علیهم السلام علاقه یه امتیاز دارن، منطقه حالا چه بکنیم خطا نکنیم؟ چون کسی که خطا میکنه غافلن خطا میکنه، یعنی حواسش نیست، اون وقت که نمیداند اشتباه میکنه، تو این قفلت. به عبارت دیگر قفلتش مرکبه، دوتا قفلته. مثلا خانمی که یادش میره غذا میسوزه دوتا فراموشی داره، یکی فراموش کرد که قضا مثلا داره میسوزه، یکم فراموش میکنه که فراموش داره میکنه، یعنی به خیال خودش میگه من حواسم جمعه. دو این فراموش، دوم کار خراب کرد. ولی کسی متذکرش بکنه میگه قضا الان وقتش کیه، میسوزه نمیسوزه، یادش میاد که وقتش. راننده ای که خطا میکند و نمیداند که خطا دارد میکنه، اون نمیدونه دست کار خطا اشتباه به سرش میاره، ولی اگه بدونت که دارت خطا میکنی که دلش نمیخواد خطا بکنه. دیشب من گفتم بسم الله نمیگه، بی وضو میشینه پشت رانندگی، اینا انسان قشنگ تو خیابون میبینه راننده تقریبا همشون مشکل دارن. راننده ای که حواسش جمع باشد ما پیدا نمیکنیم که مسلط به رانندگی باشه. علتش هم همینه، همه ما اشتباه خیلی داریم، بسم الله نمیگیم، خیال میکنیم خودمون همه کاره، میریم جلو. نکته دوم، لطف و امتحان الهی تو این روایت اومد. گفت حالا این کسی ترک کرد، خداوند شیعه رو بیدارش میکنه، دوچار یک سختیش میکنه تا بیدار بشه. نکته سوم، این سختی رو خدا آورد بعد جبران میکنه تقصیر بنده شو. خیلی جالبه، ما خودمون نمیتونیم برای خودمون تقصیر ایجاد بکنیم. مگه میشد کسی بلا به سر خودش بیاره؟ یه زخم کوچک، یه سوزنی کسی نمیتونه تو بدنش فرو بکنه عمدن بخواد خودش اذیت بکنه. ما اجازه نداریم خودمون رو در گرفتاری بیندازیم تا بعد بگیم گناهمون خواهیم پاک بشه، این که تازه مقصریم. اما خدای متعال بنده ای رو که بسم الله نگفته خیال میکرد خودش همه کار است و رفت جلو و خطا میکنه، خدای متعال لطفش اینه او رو گرفتارش میکنه. تو این گرفتاری یمحق عنه وسمت تقصیرهی، خداوند اون بیحال و کسالتی که سبب ننگ و اشکال او شده بود این نقطه ضعفش رو برطرف میکنه. اون نقطه ضعف چی بود؟ بسم الله رو ترک کرد. نکته چهارم این خیلی مهمه و اون ذلت عبودیت. فرمود خدای متعال که ایها الفقرا، آهای مردم همه تون فقیر به رحمت من هستید، من حاجت به من رو برای شما تو همه کاراتون ملزم به شما کردم. یعنی یه کار نیست که شما بگید تو این کار من نیاز به خدا ندارم، تو همه کارها محتاج به خدایید، فقیر به خدایید. هر کاری که میخواید شروع بکنید، هر کاری که امید تمامشو دارید، هر کاری که میخواید به نهایت هدفتون برسید، یعنی کاملا میخواید هرچی مقصد دارید 100% بهش برسید، نیاز دارید وصل به خدا بشید. بحث ذلت و عبودیت شاید یه مقدار لفظ تنده است برای ما که فارسی زبونی، یه مقدار زشته برای ما، اما بهتون عرض بکنم اتفاقا افتخار برای ماست. ما باید افتخار کنیم که در خانه خدا ذلیل هستیم، هیچی نداریم. یه آیه داریم در سوره فاطر آیه 15، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید، همتون فقیر به خدا. ذلتی که ما خوشمون نمیاد ذلت در مقابل بندگانه. مؤمن نباید خودشو ذلیل بکنه در مقابل بنده دیگه، تواضع طوری نیست، اما ذلت یعنی آبروشو بخواد از بین ببره، اجازه نداره. اما در خانه خدا هر چی ما ذلیل بکنیم خودمون رو اتفاقاً عزتمونه، داریم بزرگ میشیم، چون واقعیت رو داریم میفهمیم، واقعا هیچی نداریم. اون وقت که خودم رو ذلیل نمی کردم اشتباه فکر می کردم، فکر می کردم یه چیزی دارم، می گفتم چرا سجده بکنم، نمی خوام رکوع بکنم، نمی خوام سجده بکنم، بعضی این جمعونه هستن نمی خوام نماز بخونم. این نمی فهمه، این گذاشته تا بادش که خالی شد یا تا می گفت بچه من نمی تونم کاری بکنم، وقت می گفت خدا خدا کدوم خدا رو صدا می زنی؟ فقط تو مریضی خداست و تو وقتی که سالم بودی سلامتی مال خدا نبود. اینو ما باید بفهمیم. یه بار ما تو حجره مدرسه مولا عبدالله، خیلی سال پیشه، شاید 25 سال 30 سال پیش بود، اول انقلاب بود، برای طلبه همین بحث رو داشتیم تو حجره میکردیم، حجره خصوصی طبقه دوم مدرسه، برای طلبه نشسته بودیم داشتیم میگفتیم. وقت به طلبه گفتم که مثلا برق اگه بره، بعضی اصلا تازه میفهمن که هرچی کلیده میزنم نم برق نیمد، وقت میگفت ما حالا فهمیدیم که برق جای دیگه میاد. گفتم نگذارید برق بره بعد بیدار بشیم، بلکه هم وقت که برق هست باید بگیم برق مال ما نیست، ما فقط کلیدو میزنیم روشن خاموش میکنیم، ولی اصل برق جای دیگه میاد. همچی که این صحبت تمام شد یا برق شهر رفت، طلبا خندشون گرفت. ما هم گفتیم همین بود، حالا بلند شید کلیدو بزنید ببینید که روشن خاموش میشه یا نه، هیچ کاری نمیتونم بکنم. بعضی هم وقتا با من خودم رو میگم عقلم کمه، نمیفهمم، گذاشتم وقتی سلامتیم رفت، اون وقت میگم پس سلامتون خدا بوده. اون وقت که مثلا نعمتی از دستم گرفته میشه میگم حالا فهمیدم. انسان دانا اون وقت که همه چیز داره میگه هیچی ندارم، اون وقت که سالمه صورتش رو خاک میذاره. مرد کاشف القتا یه داستانی دارن، کاشف القتا خیلی عجیب بودند. مرحوم آشف جعفر، حالا بزرگان میدونن ایشون از نظر علمی شخصیتی هن که فرمودن اگر کل فقه رو از بین ببرن که 60 کتاب فقهی است. فرمودن من یک دوره فقه از اول تا آخر با استدلال می نویسم. یعنی چون قدرتی علمی داشتن. از نظر اخلاقی هم خیلی انسان متواضع. یه قصه ای ازشون نقل میکنن، ازاد تعجب میکنه که داشتن نماز جماعت میخوندن، یه سید فقیری اومد به ایشون گفت به من کمک بکن. آقا گفتن من الان پول پیشم ندارم. این سید بی تربیت حوز میخوام توف کرد تو صورت مرمو کاشف القتا. خیلی زشتی از باورش انسان نمیاد که یه همچین کاری، حالا دیگه حالا بی تربیت بود، یه توف کرد تو صورت آقا که مثلا چرا من کمک نمی کنه. خب توهین به ایشان. اما خود ایشون بدون این که عصبانی بشن بلند شدند و این توفی که این کرده بود و مالیدن به کل صورتشون. گفتند من روز قیامت افتخار میکنم که آب دهان بچه پیغمبر به صورت هم افتاده. کشیدن به کل صورتشون که حالا مردم بدشون نیادن، مردم خیلی بدشون اومد که چرا همچین که. بعدم به مردم گفتن هر کس میخواد به این سید کمک کنه به احترام این سید به من کمک بکنه. خودشون اومدن تو صف جماعت باشون پول گرفتن رفتن تا آخر. مردم چوندن خدا های کاش ولقه تا اومدن یه پول حسابی دادن بهش، پولا رو جمع کردن به این سید. اصلا این عالم ها واقعا هیچی هوا تو وجودشون نبود، چقدر پاک بودن، چقدر وارسته بودن، خدایی بودن، هیچی منیتشون نبوده، اینا بودن. حالا این مرحوم کاشف القتا وقتی از دنیا رفتن خادمشون ازشون پرسیدن که احوالات آقا چطوری بود، شما تو خونشون بودی؟ وقت چند تا حالت ازشون نقل کرد، از جمله گفت گاهی وقتا شبا آقا دیونه می شدن. گفتن نه حرفا چیه میزنی؟ دیونه می شدن یعنی چه؟ گفت چه میگم، شبا گاهی وقتا من میدم نصف شب آقا میرفتن وضو میگرفتن و میمدن و به جای اینکه برن مثلا نماز شب بخونن میرفتن تو باغچه، میرفتن پا برهنه با نه حالا با که میرفتن تو خاکا، تو خاکای باغچه میشستن کف خاک باغچه و میشستن با خودشون حرف میزن. من گفتم چرا آقا رفتن تو خاکا، زشته. حالا نصف شب هم بود، خادم چون خودش ساده بود میگفت آقا مثلا عذر میخوام دیونه شدن عقلشون رفته. وقت میگه آقا میرفتن تو باغچه مینشستن رو به قبله، با خودشون اینطوری حرف میزدن میگفتن جعفر بودی جعفرت کردم، یعنی خدا دارد با ایشون حرف میزند از طرف خدا اینطوری. جعفر به عربی یعنی جعفری، ما تو فارسی وقتی میگم یکی کوچیک صداش بزنی به جای جعفر میگیم چی؟ جعفری. عربا میگن جعفر تصغیر. خادم میگه آقا با خودشون اینطوری زمزمه میکردن جعفر بودی یا من جعفرت کردم، خدا میگه بچه بودی انا الصغیر الذی ربیته. عبارت های دعای ابو حمزه اینا هست. گفتن جعفر بودی جعفرت کردن، جعفر بودی آقا جعفرت کردن، آقا جعفر شدی. نمیدونم الفاظ دیگه، نمیدونم آیت اللهت کردن چیکار. اینا رو میگفتن، یعنی من اوهدمت بالا، مرجع تقلیدت کردم، چی؟ اینا رو خوب میگفتن. بعد یه مرتبه خاکا باخچه رو ور میداشتن میریختن رو سرشون، آن میزدن خودشون، آن میگفتن جعفر جعفر، یعنی یادت نره تو هنوز همون جعفری هستی، هیچی نداری، هنوز بچه ای. خدا رحمت کنه مرمایت الله ادیب رو. من اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد یه موقعی منزله یکی از عزیزان منبر میرفتم صبح ها نماز و منبر، من تا نمازشو آیت الله ادیب میمدن، 30 سال پیش، 35 سال، اول انقلاب بود، نماز صبح ایشون میخوندن، ما خدمتشون نماز رو میخوندیم، بعد ما میرفتیم منبر ایشون مینشستن. و یادمه یه روز صبح ما همین داستان آقای کاشف القطار رو گفتم، این پیره مرد همونقدر گریه کردن پایین منبر، من باورم نمیشد که حالا ایشون اینقدر گریه بکنه. ولی خب ملاحظه میکردم همطور بچگی خودمون همطور قصه رو از ایشون نقل کردن، دوست داشتن نقل قولی از بزرگان کرده باشن، مثل حالا که حالا دوست داریم عند ذکر الاخیار تنزل البرکات، برکات نازل میشه وقتی اخیار رو یاد میکنیم. همطور که میگفتم دم این پیره مرد پایین منبر به گریه افتادن، همطور این شونه هاشو میلرزی گریه میکنی، مدتی عشق میریخت. خب عرضم اینه، این روایت، این بخش آخرش میگه خدای متعال که من همتونو مقرون به حاجت به خودم کردم تو همه کاراتون، تو هر کاری نیاز به من دارید، و این ذلت عبودیت رو براتون گذاشتم. یخ بدمون نیاد از این لفظ، اینو داشتم میگفتم، این ذلت عزت برای ماست، بزرگی ما تو اینه که سجده بکنی. آیه آخر سوره اقرا رو من نمیخونم چون آیه سجده واجبه، اما ترجمه شو دقت دارید چیه؟ اینو غافل نشیم از این، میگه سجده بکن و به خدا نزدیک بشو. اینا رو یاد بگیریم که شب قدر، حالا دو شب دیگه وارد شبای قدر میشید، فوت و فن قربه به خدا ایناست که میخواد به خدا نزدیک بشید، سر بذارید رو خاک. خاک چی باشه؟ مهر کربلا باشه که دیشب عرض کردم حجب سبعه رو از بین میبره. رو مهر سرتون رو بگذارید، طرف راست رو بگذارید، طرف چپ بذارید. تو اون حال امام صادق علیه السلام فرمودن اگه اشک در اومد فبخن بخن، گفتن خوشا به سعادت، خوشا به اون لحظه رو غنیمت بدون که دیگه حاجتت، یعنی تیر به هدف میخوره. لذا اون لحظه ها گریه کنید، به خصوص برای امام حسین علیه السلام که خالصانه تره. اینم نکته چهارم، حاجت فی کل حال. نکته پنجم ذلت عبودیت بود که عرض کردم. نکته ششم اندش شروع، فرمود بسم الله رو هنگام شروع بگویید. نکته هفتم فرمودن اگر امید دارید که تمام بکنید اون کار را و به هدف نهایی برسید، بسم الله بگید، از خدا کمک بگیرید. نکته هشتم اراده خدا رو فرمود تفوق بر همه اراده ها داره. دو تا عبارت بود، فرمود اگه من بخوام عطا کنم بهتون هیچ کس نمیتونه جلوشو بگیر، و اگر ندهم بهتون هیچ کس نمیتونه بهتون عطا بکنه. خب اینا عبارت هست که جای دیگه هم خیلی داریم تو دعاها. نکته نهم فرمود من احق کسی هستم که مولد سوال واقع میشه، فانا احق من سئل. تو دعای ابو حمزه داریم و اکرم من اعطا اعطنی سؤلی، کریمترین کسی که عطا میکنه خداست. چون عطا میکنه، هیچ چشم داشت نداره، خودش نیاز نداره، نمیخواد ما ازش تشکر، اصلا هیچ اینا نی، اصلا بدون منت. فلهم اجرون غیر و ممنون. با افتخار میان بفرمایید، ملائکه میان بفرمایید داخل بهش. نکته دهم، فرمود کار صغیر یا کبیر، هر کاری شروع میکنید بسم الله بگید. نکته یازدهم، فرمود کاری رو شروع کردید که شما رو محزونتون کرده. عرض کردم اونجایی که محزون شدیم از خدا کمک بخوایم زیاد هنر نیست، چون یه مقدار به خود داریم توجه میکنیم، جلب منفعت داریم میکنیم. مهم اون وقته که از خود کنده بشیم. مثلا داریم میریم پیش پزشک، راه هم بازه، اون وقت بگیم بسم الله، نه وقت که پزشک بگه دیگه من کاری نمیتونم بکنم، اون معلومه که در بسته میشه، خب ناراحت میشه. اون وقت که در بازه، یعنی پزشک میتونه ما رو معالجه بکنه، دارو هم نیست، همه اینا بگم اگه خدا اراده بکنه همه اینا روی این چرخه میفته، دو یعنی درست میفهمه، دو درست مینویسه، دو داروخانم درست تشخیص میده، دو دارو اشتباهی نمیده، دو دارو اثر خودشو میذاره، دو غذای ناباب کنارش نمیخورم و و و و او چقدر چیز میشه تا یه دارو اثر خودشو بکنه. نکته دوازدهم، پیامبر فرمودن بسم الله که میگید با دو ویژگی، با خلوص یعنی ریا نکنید، نخیر نشونه کسی بدید، و دوم با اقبال دل، یعنی همچه که به زبون دارید بسم الله میگید دلتون همه به سمت خدا باشه، غافل نباشید، لقلقه زبان نباشه، عادت نباشه، حواستون یه جه دیگه باشه، نصفش برای خدا نباشه، نصفش رو بخواید از جای دیگه حاجت بگیرید. و 13 و 14، دو تا ذخیره فهمدن کسی که بسم الله میگه، یکی از دو نتیجه حتما عائدش میشه، یا نتیجه دنیایی اون هدفی که داشت بهش میرسه، و یا هدف آخرتی برای ذخیره میشه. اگه تو دنیا مصلحتش نباشه، خدای متعال به خاطر این بسم اللهی که گفته یک پاداش بزرگی براش عطا میکنه. این هم و ما عند الله خیرم و ابقا، اینو پیامبر فرمودن که این آیه قرآن هم هست. خب نکات زیبا و مهمی بود، من دیگه توضیحش اجازه بدید عرض نکنم، شما خودتونم بسیاریتون اهل هستید و توضیح اینها رو بهتر از من شاید بدانید. ما یک شب دیگر توفیق داریم که خدمتون باشیم، انشاءالله فردا شب باز توفیقی باشه خدمتون برسم و این بحث بسم الله رو ببینیم یه جایی برسونیم. و دیگه شبهای بعدش رو عذرخواهی میکنم، چون شبهای قدرس و بعد هم 21 تا 23 برنامه اعتکاف مسجد امامه که از مدتها پیش عزیزان دارن پیگیری میکنن، کاراشو دارن انجام میدن، خب حالا به این نتایج خوبی رسیده. و بعد از اون امید داریم که خدای متعال همه آمال آرزوهای دنیایی و آخرتی من که مهمترینش آرزوی ظهور آقاست، آقا اگه ظاهر بشن، فإن ذلک فرجکم، فکر نکنید چیز دیگه است، فکر نکنید دارید برای آقا دعا میکنید، فهمیدن برای خودتون، یعنی میخواید به خدا برسید، تو این شب هرچی دست پا میزنید نمیشه، باید روز بشه، خورشید باید طلوع بکنه. باورتون هنوز نشده اما من میگم اگه امام رو از نزدیک ببینید اون دلتون اطمینان به خدا پیدا میکنه، یه جور دیگه نماز میخونید، یه جور دیگه دعا میخونید، یه جور دیگه اصلا رفتارتون عوض میشه. گناهی که من میگفتم نمیتونم ترک بکنم، اون وقت نم خیلی راحت، یعنی عقلها رشد میکنه. عبادتهایی که انجام نمیدادیم رو خیلی میدم با جدیت انجام میدم. مقابل دشمن اگه میترسیدیم، نه دیگه، اون وقت که حجت الهی رو انسان ببینه اصلا یه جور دیگه میشه. البته هستن کسانی که تو همین تاریکی ها زیرا بکی رفتن جلو. وصیت نامه شهدا رو که نگاه میکنید مشخصه، یه چیزایی توی این وصیت نامه هاشون نوشتن که گاهی وقتا من نگاه میکنم میگم این به یه آدم 70 ساله میخورد، بعد سنش رو نگاه میکنیم اونیم 15 سالش 16 سالش. خب آدم 15-16 ساله الان ما داریم تو جامعه ما، بهش بگید بشین یه وصیت نامه بنویس، چرا نمیشه؟ گاهی فکر میکنیم اینا سنشون اشتباه گفتن، نه اینطور نیست. عقل وقتی روش بکنه اینه، این سنش کمه، اما تو جبهه جوری بود که نفس کشته میشد، عقل یه مرتبه چند برابر ماها، عقلش داره کار میکنه و تو حرف زدنش، تو نوشتش، تو برخورد با دشمنش میرید یه جور دیگه داره برخورد. در صورت هستن کسانی که اینطور، اما ما وظیفه‌مون دعا برای ظهور آقاست. همه پیامبر اللهم و سر نبیک، خدایا مسرور کن پیامبرت رو به ظهور آقا. معلوم شد پیامبر میخواهد، همه میخواهد، هم تو منتظر، حداقل که میخواد پیغمبر رو خوشحال بکنید، میخواد فاطمه زهرا رو خوشحال کنید، امیرالمومنین علیه السلام رو. بعدم فهمیدن فرج خودتونه، این فرج خودتون اشاره کردم یعنی خودتون به کمال میرسید، سرعت پیدا میکنه. خودتون آماده کنید شبهای قدر برای اینکه یه حرکت جدی برای ظهور آقا داشته باشیم و همچنین برای نظام و انقلاب و رهبری هر چی میتونید دعا بکنید، برای نابودی دشمنان و حاجتایی که دوره سال دارید، حاجته که الان تو دلتون سعی میگو چرا حل نشده سا، پس بدونید سال قبل شب قدر مقدر نشده بود، خیلی خوب امسال محکم از خدا بخواید میگیرید حاجتتون. شب قدره، شب قدر رد شد دیگه میرد، یک سال باید رد شید تا دوباره، فرصت خیلی بزرگی است. من بارها به دوستان عرض کردم و حالا باز تکرار کردم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خدایا ما را از مؤثرین در ظهور آقا قرار بده و قلبشون از ما و از کمالات ما خوشنود فرما و ما را از یاران خوبشون قرار بده. رهبر عالی قدر و نظاممون رو در پناهش حفظ کن، به آرزوهای بلندشون برسان، دشمنان رو ناکام گردان، ذلیل و نابود گردان. اموات شهدامون، امام بزرگوارمون، همه رحمت فرما، به جاه محمد و آله.